السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله. عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته، امینا علی غیبه و رحمتا للعالمین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: یا ایها الناس اتقوا الله فإن الصبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله. فرمودن انسان ها، تقوا و ترک گناه رو پیشه کنید که تحمل تقوا و صبر بر ترک گناه آسان تر است از صبر بر عذاب خدا. درسته گناه رو آدم بخواد ترک بکنه، واجبات رو انجام بده، سختی داره، اما سختیش خیلی کمتر از سختی عذاب خداست. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه در این ایامی که ایام بیعت با حضرت ابا عبدالله و ائمه معصومین علیهم السلام است، تصمیم بگیریم و بسیاری از خطاها، اشتباهها و گناهانمون رو انشاءالله ترک بکنیم و توبه کنیم. بحثی رو که در خطبه اول داشتیم و در این خطبه همون معنا رو تا حدی ادامه بدم و بعضی از نکات اون رو بیان بکنم، بحث شکرگزاری بود. بحثمون از اینجا شروع شد که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن: مراقب نعمتهای خدا باشید، نگذارید خدا نعمتی رو که بهتون داده ازتون پس بگیره. و مراقبت از نعمتهای خدا به این است که اطاعت از خدا بکنید و شکر خدا رو انجام بدید. اگر مطیع خداوند باشید و شکر خدا را انجام بدید، نعمتها دوام پیدا میکنه. در این رابطه بحثهای متعددی رو در دو خطبه انجام دادیم و در پایان این نکته رو گفتیم که شکر خدا چگونه تحقق پیدا میکنه، یعنی چه باید بکنیم، چه کار باید بکنیم. آیا فقط گفتن الحمدلله در موقعی که نعمتی رو میبینیم خدا به ما داده کافیست، یا شکر معانی دیگری داره؟ گفتیم شکر 3 درجه داره. در واقع درجه اول شکر و مهمترین درجه شکر شناخت منعمه. این که آدم اون کسی رو که نعمت بهش داده اونو بشناسه و بداند که این نعمتی که به او رسیده از اوست. اگر ما بخوایم شکر خدا رو انجام بدیم، اول باید خدا رو بشناسیم و بعد باید بدانیم اون چه نعمت داریم از خداوند. و در هفته قبل قصه قارون رو نقل کردیم که وقتی قارون بهش گفتن این چیزایی رو که خدا بهت داده، خب در راه خدا هم خرج کن. گفت اوتیتو علا علم اندی، گفت نه من خودم زحمت کشیدم رو علم خودم اینا رو به دست آوردم. چه معنا داره میگیم شما اینقدر شما رو کی بده به کی بده؟ که خداوند فرماید ما خسفنا بهی و بداره الارض، خودشو و همه اموالشو بردیم زیر زمین. این که آدم احساس بکنه چیزی از غیر ناحیه خداست، این خودش یه نوع شرکه، شرکه در اعتقاد. چون ما همونطوری که خالق رو واحد میدانیم، رب و پرورش دهنده هم باید واحد بدانیم، نعمت دهنده هم باید واحد بدانیم. یکیست که همه این نعمت ها به او برمیگرده و ستایش او همین باور این معناست. یکی از معانی شکر همین باور کردن این که اینا از خدا. درجه دوم شکر به کار بردن نعمتی که به داده منعم در اون راهی که منعم دوست داره. اگر یک کسی نعمتی به شما داد، بر ضد او نباید این نعمت رو به کار ببرید. خداوند هم وقتی نعمت میده همینه که گفتیم امیرالمومنین علیه السلام رو از سوال کرد یک کسی، گفت آقا یه کاری من بگو که دیگه اون کار رو انجام بدم حل باشه مسئله دینیم. حضرت طبق این روایت فرمودن که نعمتهای خدا رو در ضد خدا و بر ضد خدا خرج نکن، چیزایی رو که خدا به داده در راه خدا خرج کن. دید خب چیز ساده‌ایه، مهم نیست. ولی بعد که رفت فکرشو کرد، دید هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کار خلافی، نه با زبانش، نه با چشمش، نه با مالش، همه از خداست. نباید در راه غیر خدا مصرف کنی. واقعا هم اگر همین یک دستور امیرالمومنین علیه السلام رو ما انجام بدیم، هیچ مشکلی دیگه باقی نمونه برای اون از نظر دینی. که هر کاری میخوایم بکنیم، اگر گناه میخوایم بکنیم، ببینیم این وسیله ای که ما میخوایم باش گناه بکنیم کی بهمون داده. ای خدا داده، در راه ضد خدا خرج نکن، این ضد شکر. و مرحله سوم و درجه سوم شکر همون ذکر الحمدلله است که اونم بسیار مهمه. در یک داستانی داره که امام باقر علیه السلام ظاهرن یا امام صادق، این تردید از منه، رفتن مسجد، بیرون که اومدن اسبشون نبود، گشتن این برانور مرکب حضرت رو پیدا کنن، گفتن نیست آقا، ما جاهای مختلف رو دیدیم. حضرت گفت اگر مرکبم پیدا بشه، شکری برای خدا انجام میدم که ما فوق نداشته باشه. بعدم یک کسی اومد گفت آقا پیدا کردیم، اسب رو پیدا کردیم، تو فلان کوچه یا فلان محله بود. فکر میکردن آنها حضرت چه شکری میخواد انجام بده، دیدن که فرمود الحمدلله رب العالمین. منتظر بودن یه چیز دیگه بگه، بودن آقا پس اون شکری که گفتید، گفت فرمود همین شکر، بالاترین شکر همینه، الحمدلله رب العالمین. نکته ای که میخوام توضیح بدم این که شکر یکی از پایه های واقعا بقاء دین. چون ما نعمت رو حالا عرض میکنم که نعمت چیه، ما گاهی تو ذهنمون میاد نعمت همین خوردن و لباس و غذا و خونه و این حرف هاست. یکی از چیزایی که نعمت رو واقعا نگه میداره و بقا پیدا میکنه شکر الهیست. انقدر اهمیت داره عزیزان، در قرآن کریم واژه شکر و این لغت شکر به گونه های مختلف، شاکر، شکور، اشکرو، حدود 75 مرتبه این واژه در قرآن به کار برده شد. خداوند متعال بعضی از پیغمبران خود رو به همین صفت توصیف کرده که پیغمبر من این جوره. مثلا حضرت نوح رو می‌فرماید انه کان عبدا شکورا. شکور به قول ما طلبه ها لفظ مبارکه است، یعنی خیلی شکرگزار. انه کان عبدا شکورا. یا در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید شاکرن لنعمه، شاکرن لنعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. فرماید ابراهیم کسی بود که شکر نعمت خدا را انجام می‌داد و به همین جهت خداوند او را انتخاب کرد و هدایتش کرد به راه مستقیم. یعنی این هدایتی که خداوند متعال حضرت ابراهیم رو کرد به خاطر شکر نعمتی بود که انجام میده. حالا یک بحثی انشاءالله ما در یه وقتی باید راجع به هدایت بکنیم که هدایت‌های خدا چجوریه، یعنی هدایت عام داریم، هدایت خاص داریم، هدایت هدیه‌ای داریم، یعنی یه کسی که کار خوب انجام میده یه هدایت ویژه خداوند متعال میکنه، یه هدایت عام داره همه موجودات رو هدایت کرده، این رو بحث داره. بحث هدایت رو انشاءالله در یه فرصتی باید انجام بده. خداوند فرماید ابراهیم چون شکر نعمت خدا رو انجام میداد ما انتخابش کردیم و هدایتش کردیم به صراط مستقیم و جزو پیغمبران و اولوالعزم شد و امامت رو به او دادیم. و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین. در دنیا ما حسنه بهش دادیم، زندگی خوب دادیم، مورد احترام همه بود و در آخرت هم جزو صالحینه. چرا؟ برای که شکر نعمت خدا را انجام. شکر الهی اونقدر اهمیت داره که تمام هم و غم شیطان در اینه که انسان‌ها رو از شکر خدا باز بده، یعنی در واقع غافل بشن، توجه نداشته باشن این چیزایی رو که دارن اینا نعمت خداست. گاهی آدم غافل میشه واقعا، اصلا نمیدونیم که نعمت خدا چی هست. فکر بکنیم نعمت همین فقط پول و نعمت خدا میدونیم، اما نمیدونیم که هزارها نعمت و میلیونها نعمت فقط در وجود ماست که اگه یکیش نباشه چه مشکلاتی برامون به وجود میاد. این مغز ما هر مویرگی که درش هست یک قسمتی از بدن وابستهی بمونه. ما چرا میخندیم گاهی؟ چی باعث میشه میخندیم؟ این مرکز داره. گریه میکنیم، مرکز داره. بعضی گریهشون نمیاد. خواب میریم، بیداریم. خدا رحمت کنه که از سرهنگ های زمان جنگ بود، سرهنگ کرمی، من خدمتشون رسیده بودم، یه کتابی هم نوشته اشعار، یعنی وضعیت جنگ با صدام رو به شعر در آورده مثل فردوسی. حالا من دادم به چیه آثار ای گمش نکنن، خیلی زیبا نوشت. ایشون میگفت من 15 سال نخوابیدم. گفت توی جنگ ضربه به سرم خورده دیگه خوابم نمیاد. گفتم خب ناراحت نیست؟ گفت نه اصلا خوابو نمیفهمم چی، بیدارم شب روز. یعنی یه دونه مویرگ که حالا میلیون ها مویرگ در مغز آدمه، یعنی مغز ما مویرگ ها هر کدومش یکیش ممکنه دست رو از کار بندازه، یکیش لطمه بخوره، پا رو از کار بندازه، چشم رو از کار بندازه، قوه بویایی رو از کار بندازه. حالا اصلا توجه هم ندارین که ما چیزایی رو معطر رو یا غیر معطر رو بو میکشیم، میفهمیم، تعفن رو میفهمیم، عطر رو میفهمیم. اینقدر برادر اهمیت داره همین قوه بویایی که اگر کسی بزنه تو صورت کسی یا تو بینیش یا تو مغزش و این قوه بینایی رو از دست بده، این آدم مضروب و کتک خورده، ضارب باید دیه یک انسان رو بهش بده. قوه بویایی دیهش دیه یک انسان، یعنی اگر مثلا 300 میلیون 400 میلیون نمیدونم الان سال به سال دیه ها رو تعیین میکنن، حد اقل دیه 100 تا شتره. 100 تا شتر باید بدی به کسی که قوه بویایی شو از دست داد. پس ما الان 100 تا شتر داریم، برای همین قوه بویایی 100 تا شتر ده. اصلا نمیدونی چی داری. قوه شنوایی رو اگر از دست بده یکی یا بزنه کسی، قوه شنواییش هر دو گوشش کر بشه، دیه یک انسان رو باید بده. اگر چشمش از دست بده تو تصادف یا عمدن یک کسی چشمای یک انسان رو کورو کنه، دیه یک انسان. اینا اگه جفتیت، چشم، گوش، بینی، قوه شامدی، بینایی، شنوایی، ببین چه گل شطوری داری. یادت هم نیست. اینا نعمت خداست. راحت. اصلا تو ذهنت هم نیست. شیطان میگه من تمام سعیم اینه که این انسان یادش بره نعمت ها رو و غفلت بکنه از نعمت ها. ملاحظه بکنید در سوره اعراف وقتی خداوند متعال به شیطان گفت چرا سجده نکردی و گفت به خاطری که من بالاتر از آدمم، خلقته من تین و خلقتنی من نار، من از آتش خلق شدم و از گل خلق شده، من نمی کنم این کارو. و خداوند متعال او رو تردش کرد و فرمود برو که ترد شده ای از ناحیه ما هستی. شیطان از خدا درخواست کرد که فانذرنی الی یوم یبعثون. خدایا پس حالا ما رو مهلت بمون بده تا روز قیامت. قال انک من المنذرین. خداوند فرمود باش مهلت بده. شیطان گفت که حالا که به من مهلت دادی و به ما اغویتنی، به خاطر اینکه منو ترد کردی، خدایا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه بندگانت میستم، تو مسیر مستقیم میستم، نمیذارم تو خط راست را برم، جلو بندگانتو میگیرم که تو راه راست نرم، فریبشون میدم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم. ببینید میام من از جلو و من خلفهم، از پشت سر و ان ایمانهم و ان شمائلهم، از چپ، از راست، از جلو، از عقب، هر جا تکون باید بخوره من میام حواسشو پرت بکنم. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. خدایا من با این کارم کاری بکنم که بیشتر بندگان تو شاکر نیابی. ببینید تو کار من کارم بکنم شاکر نباشد. حالا ما خیلی همون شاکری الحمدلله گفتن، نه شاکر یعنی غفلت نکردن از نعمت خدا، از این که بدونی همش مال خدا، از این که غافل نباشی. وقتی غافل باشی اون وقت با چشمت گناه میکنی، ولی بدونی که این چشم هر لحظهش رو خدا نور بهش میده، اما راحت کرده ببینه تو چیکار میکنی. بدونی نعمتهای خدا رو. هارون الرشید یه وقتی به بهلول گفت، بهلول آدم مؤمن، ولی خودشو به دیوانگی زده بود برای اینکه هارون رشید میخواد او رو قاضیش بکنه، خودشو زد به دیوانگی. ولی هارون میدونست این چیز میفهمه و بی خود خودشو زده به دیوانگی. گاهی هم ازش بگفت نصیحتم بکن. یکی از نصیحتاش این بود، یه روزی هارون بهش گفت که بولون یه نصیحتی بکن ما رو، حالا تا اینجا اومدی. بولون گفت که هارون اگر در یک جایی باشی و تشنت بشه، تشنه نزدیک به هلاکت، و یک کسی آب داشته باشه که حریفش هم نمیشه ازش بگیری، ولی میگه اگر میخوای این آبت بدم نصف اون مملکتی که حکومت میکنی، در واقع نصف حکومت رو باید به من بدی، بهش میدی؟ که خب بله، اگر من آشو جانم در خطر باشه اینطوری که تو نقشه ریختی نتونم هم ازش بگیرم، شرطشم اینه، بهش میدم. گفت خب حالا گرفتی و آب خوردی، جون گرفتی، بعد آب از اون طرف بیرون نمیاد، یعنی ادرارت بند بود، یه نفر فقط میتونه ادرارتو نجات بده، حالا به قول امروزی سون بزنه یا هرچی. میگه نصف حکومت رو باید بدید تا من این کار بکنم. میدی؟ خب آره دیگه، خب وقتی نکنم که میمیرم. اقرارا رو که ازش گرفت گفت خب هارون، آخه یه حکومتی که با یه آب خوردن و به یه ادرار کردن بیشتر نمیارزه، چرا انقدر ظلم میکنی؟ چرا انقدر خیانت میکنی؟ دونید؟ اینا نعمت، حواسمون نیست، اصلا حواسمون نیست که این لقمه رو که میذاریم تو دهن چقدر دستگاه ها به کار میفته که این لقمه هضم بشه. و فکر میکنم هم تو یه دوله هست این دهن ما میدیم پایین، نه، خود زبان اگر اون قوه ذائقه‌ش رو از دست بده شما هیچ غذایی رو اصلا میل پیدا نمیکنید. این دو زبون که میذاری خوشمزدگی، بدمزدگی، شیرینی، تلخی، اینا دستگاهیست که اینا رو میفهمیم. بعضی ها مزده نمیفهمن، دی چی براشون مهم نیست، بهترین غذا رو بخوره یا کاه بخوره، یکیه براش. این خیلی بد میشه بعض آدم اگه اینجور باشه. بعد زیر زبان چشمهای از بزاق دهن اینا آب میده و همینه که در کمک هضم غذا بسیار موثره. این از کار بیفته این چشمه یا زیر زبان، مشکل پیش میاد. راه نفس با راه غذا کنار هم قرار گرفته، اما خداوند یه دریچه‌ای قرار داده برای راه نفس، همون زبان کوچیک بسته بسته باشه که نفس نمیگیره، این نبازه، ولی موقع غذا این بسته میشه. علاوه بر اون در جدار این، در دیواره راه نفس یک حساسیتی خداوند قرار داره که اگر یه ذره آشغال بخواد بره تو راه نفس اینا به خارش در میاد، باعث میشه سرفه میکنی. سرفه کردن برای چی سرفه میکنه آدم؟ میخاره. اینا مأمورن همه که نکنه غذایی بره داخل، هیچ کاریش رشت هم نمیگیرن، نمیشدم یه قضایی بگه حالا بذار من برم، ابدا خواب باشی بیدار باشی اینا. و اصلا چی میگیم؟ خود خداوند میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا، اگر بخوایدم نعمت خدا رو بشمارید نمیتونید. حالا اینا همش نعمت خیلی معمولیه، از همه نعمت ها نعمتی است که انسان رو، آخرت انسان رو درست بکنه، نعمت هدایت. ولذا حالا این باز شاید بحث دیگری رو باز باید انجام بدیم، و اون این که خب این نعمت ها رو که به کفار خدا داده خیلی اصلا شکر خدا رو انجام نمیدن، اصلا نمیشناسن خدا رو، اصلا معتقده به خدا نیستن، خونه دارن، زندگی دارن، مال دارن، چی ما رو اینقدر زور میزنی شک بکنی؟ بعد اونا که شک نمیکنن چی کار میکنن؟ اون کسی که اصلا معتقده به خدا نیست که دیگه برای این چیزا شکر نمی کنه، اصلا نه اینا را پا خدا حساب نمی کنه، خود خدا رو قبول نداره، اما هم خونه داره، هم زندگی داره، هم چشم داره، هم گوش داره، هم زبان داره، همه اینا رو داره. اونا رو چی باید جواب بدیم؟ بحث مفصلی داره. من فقط یه آیه برای اینکه تو ذهن بعضی اگه نیومدن بمونه. عزیزان، خداوند فرماد هر کی از ما دنیا رو بخواد ما دنیا رو بهش میدیم، اصلا کمش هم نمیذاریم. اینجوری نیست که یک کسی که ما رو قبول نداشته باشه حالا بلد نشه یه کاری رو انجام بده. نه، بلدم میشه، کارم انجام میده، پولم در میاره، همه اینا هست. اما آخرت هیچی دیگه نداره. ببینید من یه آیه رو بخونم. من کان یرید و یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کس دنیا و زینت دنیا رو بخواد، نوفف الیهم اعمالهم، نوفف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اگر کسی دنیا رو بخواد و زینت دنیا رو بخواد و ما رو نخواد، ما نتیجه اعمالش رو بهش میدیم. کار میکنه، صنعتی چیز درست میکنه، میدیم. جونی دستش بسته بشه بگیم چون دین نداره پس دیگه نمیتونه کار بکنه، نه، کار میکنه. زرنگم هست، باهوشم هست، هرچی که باید داشته باشه داره، اینا رو ازش نمیگیریم. و هم فیها لا یبخسون، و در دنیا اصلا نقصی برش پیش نمیاد. یعنی شما اینجوریست که ببینید یک کسی که دین نداره تو کار کردن نقص داره، نه، نقص نداره، دکتر خوبیه، مهندس خوبیه، کار خوب انجام میده. ولی بدانید اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، ولی بدونید اینا در آخرت غیر از آتش غضب الهی چی دیگه ندارن. نه، همین دنیاست، 50-60 سال رو نه، ما هر کاری که بلده بکنه، هر چی هم میخواد بخوره، ما که جلوشو نمیگیریم. و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، هر عملی رو که انجام بده به درد و آخرتش هیچی نمیخواد، همش حبت میشه، هر چی هست همین دنیا. اما آیا نعمت همینه؟ یعنی نعمت انسان اشرف مخلوقات نعمتش همینه که مثل یک گوسفند یه مدتی رو این زمین باشه، بخوره، بخوابه، همین، کاهش برقرار باشه، جوبش برقرار باشه. این بحث داره. بله، خداوند جلوه کسانی اصلا خدا را قبول ندن جلو کارشون رو نمیگیره، کارشون اصلا داره امتحانه. اگه بنا باشه هر کسی کاری بد میکنه جلوشو بگیره خفش بکنه که امتحان نشد. امتحان باید جلوت باز باشه، قلمت باز باشه، بنویسی بگی ببینیم چه خوب می‌نویسی یا بد می‌نویسی. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، بگو به مردم اما هر کاری بخواد بکنی بکنی، ولی خدا نظارت داره بر اعمالت. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم شناخت ما رو نسبت به خودت و نسبت به نعمتهای خودت زیاد بفرما. ما را عارف به خود و عامل به دستوراتت قرار بده. خدایا به عظمت قرآن ما را از غافلین قرار مده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.